از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما سرکار خانم رکنی و همچنین سلام به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از اینکه مجدد فرصتی به من داده شد تا بتونم در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم.
مقدمه کوتاهی رو راجع به موضوع می‌فرمایید آقای شهابی؟
بله، امشب می‌خوایم در خصوص موسیقی فیوژن در اروپا صحبت کنیم. منتها من یک مختصری ابتدا راجع به خود موسیقی فیوژن توضیح بدم که دوستان شنونده در جریان این سبک از موسیقی قرار بگیرن. موسیقی فیوژن از لحاظ تاریخی میتونیم بگیم که انتهای دوره جاز هست و یک جورایی میتونیم بگیم همپوشانی داره با موسیقی راک. و در موسیقی فیوژن معمولا سعی میشه از هارمونی و آکوردها و پس زمینه های موسیقی جاز استفاده بشه، اما کمی اون رو امروزی ترش کنن، کمی اون رو با ذائقه آنچه که مخاطب امروز دنبالش هست بتونن ترکیب کنن و بتونن جذب مخاطب داشته باشن. بعد 1970 به بعد میتونیم بگیم که این سبک از موسیقی به عنوان یک سبک مجزا شناخته شد و خیلی موزیسین ها و آهنگسازا و نوازنده ها به صورت تخصصی توی این شاخه از موسیقی کار کردن. حالا شاید میخواییم ببینیم در اروپا چه بر سر موسیقی اومد و موسیقین ها تونستن چگونه از این موسیقی فیوژن استفاده کنن.
بله، تشکر میکنم از مقدمه‌ای که بیان کردید. دوستان عزیز، با موضوع برنامه آشنا شدید. تا دقایقی دیگر با بخش گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیز، از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما ایم. به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی. آقای شهابی، با توجه به مقدمه‌ای که در آغاز برنامه بیان کردید، منتظریم از شما بشنویم که در اروپا بر سر موسیقی فیوژن چه آمد.
بله، من یه مقدمه‌ای رو بگم، شاید جالب باشه. نوازنده های جاز، به هر حال کانون جاز به نام میتونیم بگیم ایالات متحده است، خیلی سفر میکردن به فرانسه و کانون موسیقی جاز رو، کانون اصلیش رو یا یکی از کانونهای اصلیش رو میتونیم بگیم که کشور فرانسه است و کنسرت های خیلی زیادی رو برگزار میکردن. منتها موسیقی جاز به سالن های کوچیک محدود میشد و مخاطبینش کم بودن. با ورود تقویت کننده های صوتی و اون که مخاطبین انتظار داشتن موسیقی انرژی بیشتری داشته باشه و از لحاظ بصری هم جذابیت های بیشتری براشون داشته باشه، کم کم قدم های برای برگزاری فستیوال ها گذاشته شد و فستیوال های خوبی برگزار شد توی حتی اروپا که نوازنده ها از سراسر دنیا می رفتن اونجا و به حال داشته ها و ساختای خودشون رو نشون میدادن و اجرا میکردن. حالا در کنار فرانسه مثلا انگلیس هم جزو کشورهایی هستش که به موسیقی جاز میتونیم بگیم معروف و موسیقی‌های خوبی رو داره. اما ببینید، یکی از کارهایی که سعی میکردن نوازندگان و آهنگسازان سایر کشورها غیر از ایالات متحده اونها رو انجام بدن، استفاده از شاخص‌های موسیقی و اون چیزی که قبلا توی کشور خودشون بوده از اون استفاده کنن در ترکیب با موسیقی جاز و این رو بتونن بستش بدن، تلفیقش بدن، تلفیق کنن، نمیدونم ترکیب بدن. واژه شاید یکم در لغت فارسی خودمون توضیح سخت باشه، ولی دنبال پیدا کردن نقاط اشتراک بودن موسیقی خودشون با موسیقی جاز. و میتونیم بگیم که حالا کشور فرانسه به طور خاص، چون سابقه موسیقی امپرسیونیسم رو داشت، سابقه خودش این رو داشت، آکوردهای تیره توی موسیقیش استفاده میشد، موزیسین ها بیشتر گرایش پیدا کردن که بیان از المان های موسیقی جاز استفاده کنن. حتی برخی منتقدین موسیقی کلاسیک اعتقاد دارن که آهنگسازان فعال در موسیقی کلاسیک از 1950 به بعد هم حتی سعی کردن از شاخص‌های موسیقی خود جاز هم در ساختای کلاسیکشون استفاده کنن. برای اینکه دوستان شنونده در حالا روند حرکتی به صورت شنیداری هم قرار بگیرن، نمونه‌ای رو بشنویم از ساخته‌های میشل پتروسیانی که یک پیانیست فرانسوی هست و برگردیم و قطعه رو آنالیز کنیم.
بله بشنویم. که شنیدیم خانه نام داشت، ساخته میشل پتروسیانی. آقای شهابی راجع به این قصه توضیحات شما رو بشنویم.
بله، آقای پتروسیانی خیلی از لحاظ جسه نوازنده کوتاه قامتی بود، شاید یه متر رو تو میگیم 10-20 سانت بیشتر قدش نبود، خیلی خط کوتاهی داشت، ولی یک نابغه، یک آهنگساز فوق‌العاده، بسیار موزیسین خوش سلیقه. و در خصوص این قطعه‌ای که شنیدیم به نام خانه، میتونیم قیاس بکنیم با اون جزهای استانداردی که قبل تر بود، موسیقی 1950 به قبل، 1960 به قبل. دیدیم که از پرکاشن اینجا استفاده کرده بودن و گیتار باس اومده بود جای کنترباس رو گرفته بود. من یه توضیح مختصر راجع به این دوتا ساز بدم که گیتار باس سازی هست که رنج فرکانسیش نوت‌های خیلی بمه و اومد جای کنترباس رو گرفت که یک ویالون خیلی بزرگیه که توی ارکسترها گاهی نوازنده هاش به صورت ایستاده هستند. و توی موسیقی فیوژن دیگه ما میبینیم بیشتر به جای کنترباس از ساز گیتار بیس استفاده میشه، گیتار باس استفاده میشه. توی جزهای قدیمی، جزهای استاندارد میدیم که همون کنت باس خیلی پرکاربرد بود، ولی حمل و نقلش کمی سخت بود و همینطور حضور شما عرض شود که جا به جایی سخت بود، کوکش قدری سخت‌تر بود، ولی گیتار باز جزء سازهایی است که از 1960 به بعد میبینیم جای خودش توی موسیقی حتی راک هم باز کرد.
از خانواده گیتاره؟
بله.
تفاوتش با گیتار؟
تعداد سیماش معمولاً 4 تا است به صورت استاندارد و قطر سیماش کمی بیشتر از گیتار الکتریک های معمولیه. گیتار الکتریک ها معمولاً 6 تا سیم دارن و سیماشون نازکه، ولی گیتار باس 4 سیم، گاهی هم 5 سیم هست که سیمهاشون خیلی کلوفتره و گیتار الکتریک ما میبینیم که گاهی بهش دستگاه افکت و اینها اضافه میشه، ولی کمتر توی گیتار باس نوازنده ها از افکت صوتی استفاده میکنن. کمی که در مواقع خاص افکت هم به گیتار باس داده میشه. حضورتون عرض شود که قطعه که شنیدیم قطعه خانه بود از ساختهای میشل پتروسیانی که نوازندهایی مثل عمر حکیم و آنتونی جکسون که یکیشون نوازنده درامز یکیشون نوازنده گیتار باس بهش کمک کردن. و نکته دیگه این که میدونیم در پس موسیقی که ما اصطلاحا میگیم بک‌گراند موسیقی یک سری نوت‌های کشیدن بود که این بستر رو فراهم میکرد در کنار این فیگور ریتمیکی که داشت پیش میرفت شنونده بتونه با فراغ بال راحت‌تر و با آرامش فکری بیشتری بتونه ملودی اصلی پیانو رو دنبال کنه. و اینم باید بگیم به هر حال میشل پتروسیانی جزء نوازنده‌هایی هستش که بسیار جملات خوبی رو برای بداهه نوازی انتخاب می‌کنه و به هر حال عزیزانی که علاقه‌مندن بخوان یک نمونه شاخصی رو داشته باشن برای اینکه با موسیقی فیوژن و موسیقی جاز به صورت خوب آشنا بشن در اروپا میتونن کارهایشون رو دنبال کنن. نمونه صوتی دیگه از آقای آلن هولزورت هست که ایشون نوازنده گیتارند و انگلیسی هستند. اصالتاً ایشون هم جزء شاخصهای موسیقی فیوژن در اروپا هستند. اگر موافق باشید قطعه ای از ساختهای ایشون رو بشنویم و با فضای کارشون آشنا بشیم.
قطعه‌ای که شنیدیم آنا ماریا نام داشت، ساخته آلن هولزورت. داشتم تمرین میکردم این اسم رو درست بگم چون آقای شهابی گفتن خیلی اسم سختی، ولی درست گفتم. بفرمایید.
حضور شما عرض شد که این قطعه دو تا نوازنده گیتار داره که نوازنده دیگرش آقای فرانک گمباله هست که ایشون هم نوازنده فیوژن در سبک به هر حال جاز فیوژن فعالیت میکنه. نکته ای که میتونیم بگیم در خصوص این قطعه، یک سوال و جواب های بین دوتا گیتار بود و اینکه کمک گرفتن از سینتی سایزر، که سینتی سایزر رو باز من یه توضیح برای دوستان عزیز شنونده بدم، سازی شبیه کیبورد یا اورک هایی که ما میشناسیم برای فضاسازی ازش استفاده میشه، برای ساخت نوت های کشیده استفاده میشه و یک سری حالا دگمه و پیچ و اینها روش هست که میان به صورت فیلتر عمل میکنه، یک سری فرکانس ها رو اجازه عبور بهشون میدن، بعضی فرکانس ها رو فیلتر میکنن، نمیذارن رد بشه. یک به حال ساز کمکیه برای موسیقی مدرن که مثلا این ساخته ای هم که شنیدیم آنا ماریا سال 1990 تولید شده بود. حضور شما عرض شود که یکی از شاخص های موسیقی فیوژن، چون اسم از آقای هولزورت آوردیم، این هستش که تکنیک رو نوازنده‌ها گاهی به رخ میکشند، یعنی میان از سرعت استفاده میکنن، جملات پیچیده رو میزنن، سوال و جواب های خیلی تکنیکال هست که حالا باز این قطعه ما بخش هایش رو فرصت کردیم که پخش کنیم. از اونی که مایل هستن میتونن خودشون تو اینترنت سرچ کنند و کاملش رو بشنوند. نمونه دیگه باز برمیگردیم به کشور فرانسه.
بله.
و این بار میریم سراغ یک نوازنده ویالون فرانسوی. ما معمولا توی موسیقی جاز کمتر دیدیم که نوازنده های ویالون بخوان وارد این سبک بشن. سازهای بادی زیاد بودن، سازهای بادی چوبی، بادی برنجی، نوازنده های ترومپت زیاد داشته موسیقی جاز فیوژن، نوازنده ساکسیفون زیاد داریم، نوازنده ترومبون داریم، ولی نوازنده ویالون قدری محدودتره. نوازندهی که میخوایم راجع به صحبت کنیم آقای ژان لوک پونتی هست که قطعی رو در 1991 آماده کردند به نام بطری باب. حالا بطری باب چیه؟ ما یک زیرشاخهی داریم در موسیقی جاز به نام بیباب که 1930 تا 1950 خیلی طرفدار داشت. واقعا هم سبک سرعتی و پیچیدهی بود. این آقای پونتی اومده از اون واژه باب استفاده کرده و اومده حالا احتمالا مد نظرش هست که میخواد بگه آنچه که در موسیقی بیباب هست رو اومده توی یک بطری و به صورت یک جا خلاصه کرده. موافق باشید بشنویم؟
بله خواهش میکنم. این قطعه رو میشنویم. Thank you. اینم از آخرین قطعه‌ای که در گفتگوی امشب شنیدیم. آقای شهابی توضیحات بیشتر رو می‌فرمایید؟
بله، نکته‌ای که داشت اینی که آقای پونتی از یک افکتی برای ویادنش استفاده می‌کنه و شاید اون انتظاری رو که ما از شنیدن صدای ویالون معمولی داریم برآورده نمیشه، ولی به هر حال یک نوآوری هست که این رو وارد موسیقی فیوژن می‌کنه. از تفاوت‌های دیگه می‌تونیم بگیم که باز از پرکاشن خیلی استفاده کرده بودن، از ادوات خیلی استفاده کرده بودن، ادوات پرکاشنی خیلی زیاد و متنوع مثل شیکر، تنبورین و حالا دوستانی که علاقه دارن به سازهای کوبه‌ای میتونن جویا بشن و قدری مطالعه کنن در خصوص ادوات پرکاشنی. نکته دیگه این بود که بیت‌های خیلی ثابتی داشت توی این قطعه و فیگور ریتمیکی هم که نوازنده درامز اجرا می‌کرد فیگور ثابت بود و روی اون برای خودش آیه پونتی جا گذاشته بود که بیاد جملات مد نظرش رو اجرا کنه. از عنصر بداهه استفاده کرده بود و بعضی جاها از عنصر یونیسون هم استفاده میکرد که با سازهای دیگه دقیقاً یک نوت رو به صورت همزمان اجرا کنه. سعی کردیم امشب بررسی بکنیم موسیقی فیوژن در اروپا رو. امیدوارم که دوستان شنونده براشون جالب بوده باشه و استفاده لازم رو برده باشه.
بله، تشکر میکنم از مطالبی که بیان کردید، از انتخاب قطعاتتون و امیدوارم که بخش گفتگو مورد توجه شما دوستان عزیز شنونده هم قرار گرفته باشه. من همینجا با شما خداحافظی میکنم آقای شهابی. شبتون بخیر، خدا نگهدار.